بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 279 صفحه 19 هم اقول هازا اول استدلالاتی هید و هول استدلال به حدوث سخونه اندل حرکت الانیفه. بحث در این بود که قول به فشب و نفوز باطل کسانی برای انکار استحاله و در نتیجه انکار مزاج گفته بودند که اگر آتشی کنار آبی یا زیر آبی قرار بگیرد تأثیرش در آب این نیست که برودت آب رو تبدیل کند تا استحاله پیش آید و بعد مزاجی تحقق پیدا کند، بلکه تأثیرش به این است که اجزای ریزی از خودش را جدا می کند و نفوذ می دهد در آب و آب به توسط این اجزا جرم دیده می شود. پس آب برودت خودش را حفظ می کند. این حرارت ها به خاطر غلبه اجزاء ناریه بر ما است که این غلبه باعث میشه که آب اون بروده تشخیص نشود بلکه حرارت تشخیص شود. گفتیم که این قول باطله و خواستیم که بر بطلانش دلیل اقامه کنیم، دلائل تجربی و مشاهده‌ای. 5 تا دلیل اقامه میشه که دلیل اولش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا میخوام متن شارحو بخونم. دلیل ها رو من مختصر اشاره می کنم چون همه رو جلسه گذشته گفتم، یعنی دلیل اول عرض می کنم. دلیل اول، در دلیل اول 3 نمونه ذکر می کنم که در این 3 نمونه حرارت حادث شده ولی نار و اجزای ناریهی که بتوانند نفوذ کنند وجود نداشتند. با اینکه اجزای ناریه وجود نداشته و نفوذی صورت نگرفته، حرارتی به جای برودت آمده. از اینجا ما به دست میاریم که حدوث حرارت از طریق نفوذ اجزای ناریه لازم نیست باشه، بلکه با تبدل کیفیت حاصل میشود. این 3 نمونه رو ذکر میکنیم، جواب اول تموم میشه. نمونه اول این بود که 3 جسم رو به شدت به همدیگه میمالیم، میساییم، بعد این دوتا گرم میشن و گاهی گرم شدن چنان است که آتش بگیرن، در حالی که آتشی از خارج نبوده ولی گرما در این دوتا میاد. مثال به دست چوب میزنن. البته این موردی که الان ما داریم میگیم موردی که در مرکب اجزای ترابی غلبه داره، مثل چوب، مثل سنگ، چیزهایی که سفت باشه. اینها رو وقتی به هم میمالیم حرارتی در هر دو یا در یکیشون تولید میشه و گاهی این حرارت اگر شدید شود تبدیل به آتش میشه. ولی ما حالا به تبدیل آتشش کار نداریم، به همین وجود حرارت کار داریم. این حرارت از کجا آمد؟ از اجزاء ناریهی که نفوذ کردن در تخته ها که نیامد، چون ما اجزای ناریه نداشتیم. قهرن باید گفت از طریق این حرکت شدید آمد. معلوم میشود که تحول کیفی مستلزم نفوذ، یا به اعتبار دیگه جمع شدن یک شی مستلزم نفوذ اجزای ناریه نیست، بلکه گاهی ممکنه اجزای ناریه نفوذ نکنند و در این حال گرما حاصل شود. از قول شما که گفتید گرما و وسیله نفوذ اجزای ناریه است، این قولیت باطل. وقتی این قول باطل شد، قولهای دیگه اگر مزاحمن باطل بشن، اون وقت تحول در کیف یعنی استحاله که مستلزم مزاج است ثابت میشه که مطلوب ما هم همینه. صفحه 279 صفحه 19 هم اقول هازا، یعنی این عبارتی که مصنف در اینجا گفته، اول استدلالاتی، یعنی اولین دلیل ایشونه. 5 تا دلیل میخواد بکنه، این اولیشه که در این اولین دلیل 3 نمونه بیان میشه. هر شدن در یه نمونه عنصر خاکی غالبه، در نمونه دوم آب غلبه داره، در نمونه دوم هوا غلبه داره، در نمونه سوم آب غلبه داره، که هر سه عنصر رو ایشون غالب میگیره و میگه چون غالباً اثرشون رو ظاهر میکنن ولی اینجوری اثرشون از بین میرود اگر چیز دیگری غیر از اینا حاصل شود، که همش حرکتی، اگه حرکت حاصل بشه اثرشون از بین میره، یعنی استحاله میشه. هازا اول استدلال هستی و هول استدلال به حدوث سخونه اندل حرکت هست، اندل حرکت الانیسه، در وقتی که حرکت شدیدی بر یک شیء عارض میشود میبینیم حرارت حاصل میشه بدون اینکه اجزای ناریه باشه. پس معلوم میشه حدوث حرارت وابسته به نفوذ اجزای ناریه نیست که مثل شما ادعا شد. این حرکت عنیفه در کجا حرارت ایجاد میکند؟ فی ما یغلب علیه احد العناصر الثلاثه الباقیه، در اون مواردی که در اون موارد یکی از عناصر ثلاثه باقی مونده غیر از نار غلبه دارد. مثلا در مثال اول که چوبهایی رو به هم میمالیم عنصر خاکی غلبه داره، در مثال دوم که اون مثال دمی بود هوا غلبه داشت، بلکه اصلا فقط هوا بود، در مثال سوم که آبی رو تو مشک میریزیم و به شدت تکان میدهیم آب غلبه داره یا فقط اصلا آب بود. میبینید در اون شیئی که یکی از این عناصر ثلاثه غلبه داره ما حرکت ایجاد میکنیم و با همین حرکت حرارت تولید میشه بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به نفوذ اجزای ناریه، من غیر وصول نار غریبت، بدون اینکه نار بیگانهی واصل شود به این اجسام، ناری که نفوذش در متسخن این در جسم گرم امکان دارد. اصلا احتیاج به این نار نیست که نفوذش ممکن باشد تا شما ادعا کنید که از طریق این نفوذ این شیء گرم شده. ما میبینیم اجزای ناریه اصلا وجود ندارند و در اینها جسم گرم شده، پس معلوم میشه گرم شدنش از ناحیه این اجزای نافذه نبوده بلکه از ناحیه حرکت بوده. پس قول شما که میگوید حرارت همیشه از طریق نفوذ اجزای ناریه است قولی ساخته. حالا اون مسئله که خواهد تا اینجا گفت این ما به اشتراک اون سه نمونه ایست که میخوام ذکر کنیم، سه تا نمونه میخوام ذکر کنیم که مثلا نفهم ذکر کرد کاجه ما به اشتراکشون رو داره ذکر میکنه. ما به اشتراک اینه که در هر سه حرکت یک، نه آتش دو، با غلبه عنصر دیگر سه، ایجاد حرارت میکنند چهار، که هم حرکت موجب است یک، آتش موجب نیست چون اصلا وجود نداره دو، و در عناصری که در مرکبی که یا در عنصری که یکی از عناصر غلبه دارد گرما ایجاد میکنه و مطلوب نتیجه که ما میگیریم اینه که پس لازم نیست که حدوث حرارت رو اسناد بدیم به نفوذ اجزای ناری. این سه مورد همون سطحی است که مصنف گفته، یکی محکوک، یکی مخزخز، یکی هم مخزخز. فل محکوکی که در عبارت مصنف آمده از شیء یابس، از سلب، یابسه یعنی کیفیتش یبوسته، از سلب یعنی عنصر غالبش خاکه، الذی یمسه مثله، شیء یابس سختی که با او تماس داشته باشه مثل خودش، یعنی یه شیء یابس سخت دیگر تماس داشته باشه، اما چه نوع تماسی؟ مماستن عنیفتن، این تماس شدید، تماس شدید نه تماس خفیف، نه اینکه دو تا سخته رو هم بذارید بردارید یا یواش یواش به هم دیگه بسایید، بلکه با شدت بسایید، چه خشبتین یا به سطین، نه به چوب تر، به چوب خشک که بتوانن حرارت ایجاد کنن، مانع از حرارت نداشته باشن. فا این المحکوکتا من هما، اونی که حک می شود من هما، اگر هر دشون حک نشد، حک یعنی کشیده شدن، خاری، خا خاریدن یا تماس پیدا کردن یا به تعبیری که گفتن ساییده شدن، ساییدن. فإن المحکوک منهما، اونی که محکوک می شود و ساییده می شود و مالیده می شود، منهما از این دو جنس، از این دو چوب، تخما، گرم می شه، بلکه گاهی گرما شدید می شه، تهرت. من غیر نارن، من غیر نارن هم مربوط به تهماست هم مربوط به تهرقه. تهما من غیر نارن، بل تهرق من غیر نارن. پس معلوم میشه نفوذ نار شرط گرما نبوده، نفوذ نار در اینجا حاصل نشده، در اینها گرما حاصل شده. و هو این مثالی که مصنف زد که محکوک باشد از مواردی که تقلب علیه الارضیه است، عنصر ارضی در اشکاله. در مثال بعدی فقط حواس دیگه قلبه نیست، فقط یه عنصر هست، اون مرکب نیست. در مثال بعد که مخدخد باشه فقط آبه، بازم مرکب نیست. در این اولین مرکبی بود که عنصر غالبش خاک بود، در اون دتای دیگه اصلا مرکب نیست، عنصرش حواس یا عنصرش آب است. پس معلوم میشه که نه در اونجایی که خاک وجود دارد، نه در اونجایی که هوا وجود دارد، نه در اونجایی که آب وجود دارد، در هیچ کدوم از اینها احتیاج به نفوذ اجزای ناری نداریم. پس در همه موارد ما حرف شما رو باطل کردیم، نه در بعض موارد، نه در عنصر خاص باطل کنیم، در هر سه عنصر باقی مونده حرفتون رو باطل کردیم. عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر آب، هر سه شون حرارت رو میپذیرن بدون اینکه اجزای ناری در اونها نفوذ کرده باشه. خب مورد بعدی، مورد مخلخل است. مخلخل هم توضیح داده بودم، همون دمه مثال داده بودیم به دمه ای که در کوره ها نصب میشه، که اون دمه وقتی که دمیده میشه کوره روشن میشه و شعله بر میشه. اون دمه کارش کار فوته، مثلا فوت خیلی شدید. اگر ما فوت کنیم این کوره را، یه شعله مختصری به دست میاد، با دمه همین فوت رو ما قوی میکنیم که شعله شب قوی تر بشه. ولی تو خود دمه یه هوای محبوسه. اگر شما در دمه رو طوری بستید که هوا در این دمه رفت آمد نکنه، بعد شروع کردید اون دسته یه که مربوطه به دمه است بالا پایین بردن و قهرن این هوای موجود در دمه رو چرخاندن، بعد از مدتی میبینید این هوا جمع شد، در حالی که هیچ آتشی در کار نبود که تا اجزاش در این دمه، در این هوای دمه نفوذ کنه، بلکه فقط حرکت هوا بود. حرکت هوا باعث گرمی هوا شد. و مخلخله به ولیزی یاد ال دوامهو بلقصر رقیقا. مخلخل جسمیست که دوام و قلزتش به وسیله قاصری رقیق قرار داده میشه. مثلا فرض کنید که اون هوایی که در دله هست خب از یه قلزتی برخورداره، قاصر که فشار دست ما در روی اون تلمبه است، برای همون دستگیره است، چون به نظر هم در سیرت اون قاصر باعث می شود که این هوای انباشته شده روی هم تنک شود، رقیق شود و بر اثر رقیق شدن جمع بشه. که توجه می کنید کاری که ما انجام می دیم با اون دمه اینه که هوای محبوس در دمه رو که یک هوای فشرده و غلیظه تنکش می کنیم و در بین اجزاء این هوا خلل و فرج به وجود می آریم. در چنین حالتی سخونت بر هوا عارض میشه، در حالی که ناری در کنار هوا نیست تا اجزاش در هوا نفوذ کنه. اول بله، اول هوای اطراف رو وارد زمین میکنیم که هوای معمولیه، بعد در دمه رو میبندیم، شروع میکنیم با اون دستیه هی هوای درون دمه رو حرکت دادن و بر اثر این حرکت هوای دمه داغ شد. و المخلخل هو الذی هو جسم سفت یک علو قوام و هو بلقصد رقیقا قوام و قلزتش بود رسیب خاصد رقیق قرار داده میشه در حالیتون آتش متخلخل میشه. متخلخل میشه یعنی خلل و مسام یعنی روزنه ها پیدا میکنه مثل هوای دنه ها به الهاه نفخه علیه. این جمع کوره نیست، قبلا هم گفتیم معناش دنه ها هست نه کوره ها. چطوری ما هوای موجود در این دنه رو از دوام به رسط مبدل میکنیم؟ میفرمایند که به الهاه نفخه علیه، به این که نفخ رو و باد رو بر این هوا اصرار میکنیم. چون میدونی که این دمه وقتی که دستش بالا پایین بره بادی و نفخی که همون حالت پوست بره بر این دمه وارد میشه و هوای درون دمه رو زیرورو میکنه. اگر دمه باز باشد هوای داخل کوره رو زیرورو میکنه و تونش میکنه، اما در صورتی که راه بسته باشه هوای درون خودش رو جلب میکنه. بل به الهاه نفخه علیه، به این که ما زیاد بر این هوای موجود در دنه نفخ وارد کنیم و فشار وارد کنیم، از طرفی هم منع کنیم هوای هار رو که در بیرون است من از دخول علیه هوای هار رو اجازه ندیم که وارد این دنه بشه. فإنه یتسخن لا محاله، هوای موجود در دمه گرم می شود لا محاله. خب مثال شوشنه، اما سبب این که این اتفاق می افتد چیست؟ سبب اینه که سخونت جسم رو تنش می کنه، رقیق می کنه، متخلخل می کنه. اصلا قانون سخونت اینه. شما می بینید که در تابستون ها آهن منبسط میشه یا بعضی از اجسام پهن‌تر میشن، بزرگتر میشن، طولشون بعضی بیشتر میشه. علت اینه که اینها فشرده بودن، بر اثر حرارت آفتاب یه مقدار از فشردگیشون گرفته شد، به جای بیشتر میخوان بگیرن کج میشن. مثلا در آهنهای راهن اگر چیپ پهن قرار داده بشن در تابستان به خاطر اینکه اینجا این آهنها تخلخل پیدا می کنن درازتر می شن، وقتی درازتر شدن به هم دیگه فشار می آرن و خط رو کج می کنن. به همین جهت بین خطوط یه فاصله می دازن که در تابستون که خطوط خواستن بزرگ بشن این فاصله رو پر کنن، به هم دیگه فشار وارد نکنن. خب توجه می کنید که هر گرمایی مستلزم تخلخل هست، هر گرمایی مستلزم این است که جسم از اون حالت انباشتگی در بیاد و حالت تخلخل پیدا کنه، یعنی بعضی از قسمتش از بعضی جدا بشن، اون قسمت هایی که جدا شده مثلا هوا پر کنه. این هوای متخلخل بر اثر حرکت شدید از چندم گرم میشه، در حالی که گرما از بیرون نمیده. فإنه یتسخن لا محاله و ذلک، یعنی گرم شدن به این جهت است که سخونت مستلزم تخلخله. و ذالکه این که سخونت برای چنین هوایی حاصل می شود به این جهت است که سخونت مستلزم تخلخله. هر کدام هر جا سخونت باشه جسم متخلخل می شه و از این حالت انبوهی و انباشتگی بیرون می آید. و حرکت شدید هم مختبی تخلخله. پس حرکت شدید مستلزم سخونت است، چون سخونت با تخلخل همراهه. وقتی شما سخونت ایجاد کردید این جسم گرم میشه، وقتی تخلخل هم ایجاد کردید باز جسم گرم میشه. چون تخلخل و سخونت با هم همراه است. کافیست که شما تخلخل ایجاد کنید که اسکر میشه و در اینجا تخلخل در هوا ایجاد شده، پس هوا گرم شده. نظاره چون که تسخن حاصل میشود برای هوایی که به شدت حرکت داده شده، این به این جهت است که سخونت مستلزم تخلخله. یعنی هر جا که سخونت باشه که متخلخل میشه، این از یه طرف. از طرف دیگه در مانموفی حرکت شدیدهی که مقتضی رفق تقوام است، اقتضای سخونت میکند ایزن. یعنی همونطور که اقتضای رفق تقوام داره، اقتضای سخونت هم میکنه، چون رفق تقوام با سخونت همراهه. دقت زبان و تخلخل قیاس به این صورت درست میکنیم، سخونت و سجده به تخلخل است. و حرکت شدیده هم مستجده به تخلخل است. پس حرکت شدیده مستجده به سخونت است بدون احتیاج به نفوذ اجزای ناریه. نمونه سوم، ول مخزخز، اون هم حرارت رو میپذیرد بدون نفوذ اجزای ناریه. به این معنی که آبی رو در مشکی قرار میدیم تا اون مشک رو به شدت میجنبانیم، با این جنبش مشک و حرکت مشک آب در اون مشک گرم میشه، در حالی که حرارتی رو ما بر او وارد نکردیم، اجزای ناریه رو در کنار او قرار ندادیم، ناری رو در کنار او قرار ندادیم تا اجزای ناریه رو به سمت آب بفرسته، ولی آب با حرکت گرم شد. در مثال اول که محکوک بود، بله اون رو بخونم بعد عزیز. ولی مخزخز جسم تریس مثل آب و نحوه آب یه مایه دیگر که یتهر و تحریک هم شدیدن، اون جسم رفت و حرکت شدید میدیم، با حرکت شدید تخلخل درست میشه و تسخن. ولی مخصفت ولی جسم رفت مثل ما و نحوه ما، یعنی ما مایه های دیگر است که یتهر از تحریک هم شدیدن، فینه یا تسخن ایزن، آبم با این حیله گرم میشود ایزن. یعنی همونطور که هوا گرم میشود، همونطور که چوب گرم میشود. خب حالا دقت کنید، مثالی که میخواستم بگم عرض کنم، این سه نمونه که مثال زد، در اولی توجه کردید که عنصری که خاکش غالب بود بدون وجود نار متحول شد. دوم، هوایی که خالص بود، نمیگیم هوای غالب، حالا بفرضاً خالص نبود، هوای غالب چه در دمه بود، بر اثر حرکت گرم شد بدون احتیاج به نار. سوم، آبی که در مشهود بر اثر حرکت گرم شد، یعنی عنصر سومی که آب بود بر اثر حرارت برای اثر حرکت گرم شد. در اولی توجه شدی اجزای ترابیه گرم شدن با همراه، در دوم هوا گرم شد، در سوم آب گرم شد. پس برای گرم کردن هر یک از عناصر ثلاثه غیر از نار احتیاج به نار نداریم، اگرچه نار هم میتواند گرم کننده باشد، ولی احتیاج به نار نداریم. از اینجا کشف میکنیم که اگر این سه عنصر یا چیزهایی که مرکب از این سه عنصر است گرم شدن، گرم شدنشون بر اثر نفوذ اجزای ناریه نیست، بلکه بر اثر حرکت یا امثال حرکت. پس از اینجا نتیجه گرفتیم که حرارت اشیا به خاطر نفوذ اجزای ناریه نیست، چنانچه خصمی با میگفت. خب مثلا بعدی حرفایی که میخواستیم بزنیم ظاهرم اون موقعی کلمه یادمه یه گفتیم چیزی هم نگفتیم اون درستم یادم هست رتب الحال مسخن فی مستصحف و فی متخلل متخلخل هل یمنع الاستصحاف و نفوز ما یسخن الفشق فیه الان استر کتبانه. این دلیل دوم مصنف است بر این که شی بدون نفوذ نار میتواند گر شود، یا به تعبیر بهتر دلیل دوم است بر علیه این قائلین و اثبات این است که نفوذ نار لازم نیست، تبدیل حرارت لازم است، نفوذ نار لازم نیست. دلیل دوم اینه دو تا ظرف انتخاب میکنیم، یه ظرف محکمه که خلل و فرج نداره مثل ظرف نیست بالاخره ظرف فلزی، یه ظرف دیگر هم انتخاب میکنیم که دارای خلل و فرج فراوان مثل سوفال این بدنه کوزه. این دو تا رو میذاریم رو آتش. اگر قرار باشد که اجزای ناریه در این ظرف و به توسط این ظرف در اون آبی که توی ظرف نفوذ کنه، لازمش اینه که در کوزه زودتر نفوذ کنه، چون کوزه خلل و فرج داره، اجزا راه رفتن تو اون خلل و فرج رو راحت تر سیر می کنن و راحت تر هم وارد آب میشن اجزای ناریه، و باید در اون کاسه مسی این امر دیر اتفاق بیفته، چون اجزای ناریه نمی توانند راحتی از شکاف های موجود در مس عبور کنند و خودشون رو به آب برسند. به این جهت باید گفت آبی که در سفال داره گرم میشه زودتر از آبی که در فلز داره گرم میشه باید بجوشیه، در حالی که کار برعکسه، آب در فلز زودتر جوش میاد. معلوم میشه که نفوذ اجزا دخالتی نداشتن، در لگه دخالت داشتن در کوزه بهتر نفوذ میکردن و آب رو اونجا سریعتر به جوش میآوردن، در حالی که دیدیم در فلز آب رو سریع به جوش آوردن. از اونجا میفهمیم که نفوذ اجزا اجزای ناریه کاری انجام نمیده، بلکه همونی که گفتیم یعنی استحاله در کفی در استحاله در کفیت همه کاره. قوله بل وعتبر وعتبر حال المسخن فی مستصحف، یعنی ملاحظه کن حال اون آبی رو مثلا یا مایعی رو هرچی هست، حال اون آبی رو که گرم شده فی مستصحف یعنی در ظرف محکم مثل ظرف فلزی، و فی متخلخل یعنی ظرف غیر محکم مثل سفال. آیا اون استصحاف ظرف فلزی یعنی استحکام ظرف فلزی من می کند نفوذ اجزای ناریه ای را که یسخ نوبل فشو بفی؟ آیا می آبی که اون استحکام ظرف من کند نفوذ ما یعنی اجزای ناریه ای را که یسخ نوگر می کند اون مسخن را بل فشو بفی؟ ضمیر سیغه برمیگرده به مسخن، یه ضمیر مفعولی هم از یسخن حذف شده اونم برمیگرده به مسخن. عبارت اینطور معنی میشه آیا استصحاف یعنی استحکام اون ظرف فلزی من میکند نفوذ ما یعنی اجزای ناریه رو که یسخن یعنی یسخن خوب یعنی یسخن اون مسخن رو به قول شما یا سخن اون مسخن رو به فشو بفید یعنی به نفوذ فید و فشو بفید که این اجزای ناریه داخل شدن فید یعنی در مسخن و در مسخن از وقت تخش شدن. آیا استصحاف مانع این نفوذ است علا نسبت قوامهی؟ علا نسبت قوامهی متعلق به یمنعه، آیا استصحاب من میکند این نفوذ را به نسبت قوامی که این استصحاب دارد؟ هر چقدر استصحاب یعنی استحکام قوامش بیشتر باشد و جسم محکمتر باشد، باید نفوذ من شود، نفوذ بیشتر من شود. هرچی که استصحاب کمتر باشد و ضعف به تخلخل نزدیک باشد، باید نفوذ بیشتر باشد. پس استصحاب باید مانع نفوذ باشد به نسبت اون قوامی که دارد، باید این چنین باشد در حالی که نیست. پس معلوم میشه که حرارت این مایع داخل ظرف به خاطر آتش نبوده، بلا آتش باید در ظرف فلزی دیرتر نفوذ کنه و دیرتر ظرف رو گرم کنه، در حالی که زودتر گرم میکنه. از اینجا میفهمیم که گرما به خاطر نفوذ آتش نبوده. و هذا استدلال ثانی، و هوا استدلال ثانی اینه که مایعین متشابهین، دو مایع متشابه رو دقت کنید در دو ظرف بریزید، نه مایع های مختلف، چون اگر مایع های مختلف رو بریزید تفاوت پیدا میشه و در تفاوت نمیتونید نتیجه بگیریم که تفاوت به خاطر ظرفی. گاهی از اوقات ممکنه مایع خودش تفاوت داشته باشه و سریعتر حرارت قبول کنه. ما فرض میکنیم مایع ها متشابه باشن که دیگه سرعت و وسع قبول مربوطه به خود مایع نباشه، مربوطه به ظرفشون باشه. و هو ان المایعین المتشابهین اصل متشابهین رو که ادعا میکنه، و هو ان المایعین المتشابهین دو مایعی که متشابهن اذا سخنا فی اناین، اگر گرم شدن یکی در دو انا، یک انایی که مستحف است یعنی مستحکم و جرم است، جرمش و بدنش محکم است مثل نحاس، مثل نس مثلا، و ثانی یعنی ظرف دوم متخلخلون، این متخلخلون فی الوضع، وضع یعنی وضع جزء مقوله، یعنی نسبت اجزایش به هم، یعنی اجزایش طوری هستن که به هم فشرده نیستن بلکه به لحاظ قرار گرفتنشون متخلخل قرار گرفتن، با فاصله از هم قرار گرفتن، نه فشرده به هم. به این معنا متخلخل فی الوضع یعنی در نحوه قرار گرفتنشون طوری قرار گرفتن که از هم فاصله دارن، بینشون شکافه، به همدیگه فشرده نیستن، نصف فلز نیستن. به معنی الاشتمال علی الفرج و المسامات الصغیره، به معنی این که مشتمل باشد در فرج این شکاف ها. مسامات جمع مسامه، مسام هم جمع سومه، پس مسامات منتهی جمعه، معنی سوم شکاف، روزنه، سوراخ. مسامات هم این شکاف ها، روزنه ها. بله، به معنی این که جسم مشتمل باشد بر شکاف ها و روزنه های کوچک مثل خزر، که این چنین هست، یعنی مشتمل بر روزنه های کوچکه و قهران اگر بخواد اجزای صغیر از این نفوذ کنه باید بهتر نفوذ کنه. فلو کان تسخن، شروع به استدلاله، تا حالا داشت عبارت های مصنف رو تبیین میکرد، حالا داره استدلال میکنه. استدلال به صورت یک واسه استثنایی است که با بطلان طالب بطلان مقدم و نتیجه میده. عبارت به این صورت است: فلو کان تسخن، اگر تسخن اون مایع به نفوذ نار در اون مایع و فشو و پخش شدن نار در اون مایع، اگر اینطور باشه، لوجب ان یتسخن الذی فی المتخلخل قبل الاخر علی نسبت القوام، واجب است اونی که در متخلخل است یعنی آبی که در کوزه است گرم شود قبل الاخر، یعنی قبل از اون آبی که در مس است. چقدر قبل از اون؟ علی نسبت قوامه، به نسبت دو قوام. اگر قوام کوزه نصف قوام کاسه مسی، کوزه باید دو برابر، بله یعنی دو برابر اون آب کاسه، آب کوزه باید دو برابر آب کاسه گرم بشه، یا زمان گرم شدن آب کوزه باید نصف زمان گرم شدن آب اون کاسه مسی باشه. الان نسبت قوامه، اگر کوزه دو ثلث قوام کاسه رو داره، باز باید گرم شدن کوزه یک بله کامل باشد، گرم شدن کاسه دو ثلث گرم شدن کوزه باشد، یا در زمانی که گرم می شود اون کاسه کوزه در فاصله 45 دقیقه گرم بشه، در حالی که کاسه در فاصله بله کاسه کوزه در فاصله 40 دقیقه گرم بشه، در حالی که کاسه در فاصله یک ساعت گرم بشه. بله دیگه الان نسبت قوامه نمیده بستگی داره به مقدار خلل فرمه. الان نسبت قوامه چرا بچه میبرد اتفاق بیفته که آب کوزه گرم تر شود یا زمان گرم شدنش کوتاه تر شود؟ لسهولت نفوذ فیه دون الاخر، به خاطر سهولت نفوذ اون اجزاء ناری فیه، یعنی در این ظرف متخلخل دون الاخر، یعنی در نه در ظرف مرتب در ظرف مستحکم، این به سهولت نفوذ فیه دون الاخر دلیل ملازمه است. لوکان قسخون به نفوذ ناره و فشوق به غافل مایه، این مقدمه لبد و انی قسخن الازی فی المتخذ فالمتخل خلق قبل الاخر، این تالیه الان لسهولت نفوذ فیه دون الاخر، این دلیل ملازم است، این دلیل این است که اگر مقدم سر کند فالیم باطل کند، ولی اصلا از شدارش این تالی باطله، این باطل تالیه، تالی میتنی میتنی این طور نیست که اگر ظرف متخلخل شد زودتر گرم بشه و یا بیشتر گرم بشه، از تالی باطلی، اگه تالی باطلی مقدم هم باطلی، مقدم این بود که تسخن به نفوذ نار و فشار به ها فلمایه باشد، این هم باطل شد. معلوم شد که حرارت و گرم شدن آب به خاطر نفوذ اجزاء حرارت در اون نیست. خب دلیل دوم هم تاکش، اما دلیل سه دلیل سه هم اینه که شیشه ای رو مقداری آب میکنه، تقریبا پرش میکنه، سربندی رو به این شیشه میرندی، در این شیشه رو میرندی، هم سربند برش میداریم هم در میرندی که کاملا محکم بشیم و مطمئن بشیم که چیزی از این شیشه خارج نمیشه و چیزی در این شیشه داخل نمیشه. اگر این شیشه رو ما گرم کردیم، باید این بسته شدن راه های نفوذ به شیشه باعث شود که اون آبی که در این شیشه هست کاملا گرم نشه و به جوش نیاد، چون تمام منافذ بسته، منافذ جداره شیشه که خودش بسته، در شیشه رو ما کاملا بستیم، لازم میاد که این شیشه بعد از اینکه حرارت گرفت آب داخلش جوش نیاد، در حالی که اینو جوش میاد، معلوم میشه نفوذ اجزای ناریه لازم نبوده، ولی این همه درا بسته بوده که تری باید اجزا نفوذ کرد. یا بیان دیگر، شیشه رو کاملا پر میکنیم، جای دیگه باقی نمیمونه، اگر اجزای ناریه بخوان بیان جا نداره، چون اونا جسمان دلخره جا میخوان، اگر اجزای ناریه بخوان بیان جا نداره، نگر اینکه مقداری از آب خالی بشه جا پیدا بشه اجزای ناریه بیان، و فرض اینکه در شیشه رو بستیم هیچ مقدار از آب نمیتونه خارج بشه. حالا فرض کنید از این حرف اولمون که گفتیم نفوذ اجزای ناریه در شیشه است دست برداریم، و بگیم اجزای نهایی نفوذ کرد و وارد شیشه شد، شیشه محکمتر از کاسه مسی نیست، وارد کاسه مسی میشه پس وارد شیشه هم شد. ولی اشکال ما اینه که جا نبود برای این اجزای نهاییه، ما که شیشه رو پر آب کرده بودیم، جا برای اجزای نهاییه نبود. اینا چطوری وارد شدن و جا گرفتن؟ اگر بگید آب اینو دلش بیرون رفت که ما در شیشه رو بسته بودیم، از آب چیزی کم نشد. پس اجزای نهاییه داخل نمیتونن داخل آب بشن و قهرن نمیتونن گرمای آب رو تولید کنن. گرمای آب باید از ناحیه دیگری تولید میشه و این همونی که گفتیم تبدل کیفیت باید پیش بیاد، نه اینکه نفوذ اجزای نهاییه بشه. قوله و هل الامتلاء من مسموم مفتوم یمنع البلاغه التسخن لمن الفشو، آیا این چنین است که پر شدن یک شیشه، پر شدن از مسموم مفتوم، از مسموم مفتوم، پر شدن که از یک شیشه سربسته شده و دهانه دار حاصل می شود، آیا این یه پر شدنی که در این چنین شیشه هست، یعنی شیشه که پر از آبه، شیشه که پر از مایه، آیا این پر شدن شیشه از اون مایه، پر شدن شیشه و بطری که درش کاملا بسته شده، آیا پر شدن یه همچین بطری من می کند بلاغت تسخن رو؟ بلاغت تسخن یعنی جوش آمدن، تسخن بالغ پیدا کردن یعنی جوش آمدن. آیا این پوری شیشه از اون مایه، شیشه در بسته که اجازه نمیدهد چیزی از این شیشه خارج شود، آیا این پوری من میکند جوشش را به خاطر اینکه من میکند فشوب را؟ چون نفوذ آتش در این درهای بسته ممکن نیست، آیا این آبی که تو شیشه است جوش نمیاد؟ در وضع نسخ داره ممتن الفشوب، در نسخه ما داره لمن الفشوب، در وضع نسخ داره بمن الفشوب، که بمن الفشوب از همه بهتره و من هم بمن الفشوب نمیشدم. آیا اون فوری مانع جوش می شود اذا کان لا یخرج، اذا کان لا یخرج منه شیئون، یا اذ کان، البته صدا ما اذا داره، اذا کان، حالا که خارج نمی شود از این شیشه، از این بطری شیئین که یه اتدوبه، چون در کاملا بسته است چیزی از اون خارج نمی شه، حالا که چیزی از این بطری خارج نمی شود شیعی و تدوبه خارج نمی شود. البته احتمال داره بگید یه ذره از اون منافذ شیشه آب بیرون میره، یه ذره، ولی این شیعی متدوبه نیست، شیعی متدوبه از این شیشه بیرون نمیاد چون درها کاملا بسته است. حالا که خارج نمی شود از این بطری شیعی که یه تدوبه تا جانشین شود به مکان اون شیعی خارج شدن، فاشنی و تدوبه، یعنی اون اجزایی که فشوب پیدا می کنن، نفوذ پیدا می کنن و پخش می شوند، به مقدار متدوبهش وارد بشه. حالا که خارج نمی شود، عبارت دقت می شود منو می کنن، اضاکان رو جلو منو می کنن، حالا که خارج نمی شود از این شیشه شیعی و تدوبه تا جانشین این خارج شده بشود اون اجزای ناریه و تدوبه، یعنی آب زیادی خارج نمیشه، بنابراین اجزای ناریه زیادی وارد نمیشه، در فرض هم اجزای ناریه وارد بشه خیلی کمه، قابل اعتنا نیست. حالا که آب زیاد خارج نمیشه و در نتیجه اجزای زیادی وارد نمیشن، آیا این فوری مانع جوش آمدن میشود، مانع بلوغ در تسخن میشود یا نه؟ میبینیم مانع نمیشه. از این که مانع نمیشه معلوم میشه که جوش آمدن به نفوذ اجزای ناریه نبوده، ولی اون مقدار اجزای ناریه وارد شیشه نشده که شیشه رو به جوش بیاره. بله ممکنه یه مقدار اجزای ناریه رفته، یه مقدار آب همونطور که گفتم خارج شده، یه مقدار اجزای ناریه وارد شیشه شده، ولی اون مقدار خارج شده و مقدار داخل شده متداول نیست، قابل توجه نیست، که بتواند این شیشه رو به جوش بیاره، آب موجود در این شیشه رو به جوش بیاره، در حالی که میگیم آب به جوش میاد، پس معلوم میشه این پر شدن مانع به جوش آمدن نیست. اگر مانع نیست معلوم میشه که فشار ویر پیش نیامده، فشار و نفوذ پیش نیامده و در این حال آب به جوش آمده. این دلیل سوم که بدون نفوذ آب به جوش آمد، معلوم میشه که جوش آمدن آب مستند به نفوذ میده.